بسم الله الرحمن الرحیم. اشراقات دازگاره، نزول و عروج روح.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 38. 363. بنابراین هزار سال نماز خواندن هم لزوماً منجر به حتی یک اقامه صلات نمی شود الا به یاری روح یا امام حی. و مؤمن کسی را گویند که یا صاحب روح است و یا امامی زنده که در اطاعت اوست. ولذا اقامه صلات فقط امری مختص به مؤمنان است و نه مسلمانان، طبق ده ها آیه در قرآن. و ایمان که دین قلبی است، همان احیای دین فطری و روحی می باشد که ربطی به دین موروثی و آموزشی ندارد. 364. فرق بین مؤمن و مسلمان نیز دیگر از مکاشفات بنده در دازگاره بود که به صدها سؤال دینی و اجتماعی و سیاسی من پاسخی قرآنی داد و برای همه ناهنجاری های جامعه اسلامی ما پاسخی یقینی یافتم و همه مسائل انقلاب اسلامی ایران از آغاز تا به امروز را به یقین درک نمودم و راه حلش را هم یافتم. 365. آنگاه که روح نازل شد و حق فرود آمد، نوبت به صبر جمیل و عظیمی است تا خون در رگ‌ها تبدیل به شیر شود و کم نبودند کسانی که تعجیل نمودند و به حق واقعی نرسیده و تباه گشتند و موجب گمراهی خلق گردیدند، مثل سید علی محمد باب و یا اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان در دوران ما. ولی من 15 سال در حالی که به قول علی استخوانی در گلو و خاری در چشم داشتم، صبر و خموشی پیشه کردم و 15 سال سوره عصر خواندم تا حق یقین رسید و آغاز به نوشتن کردم که بازخوانی روح بود. 366. حتی پیامبر اکرم که حامل وحی جبرائیلی بود نیز به امر خدا دعوت به صبر شد و به او گفته شد که در بازخوانی وحی شتاب مکن تا زمانش فرا رسد. 367. یکی از رسالت‌های بنده محبت کردن به شقی‌ترین آدم‌ها بود، یعنی محبت ندیده‌ترین آدم‌ها، و طبعاً غایت این محبت منجر به خیانت آنها می شد که در این خیانت که این خیانت به خودشان بود به خود آمدند و بیدار شدند. به قول نصرت رحمانی، آنقدر محبت کردم که مستحق خیانت شدم و این اجری بود به من از جانب حق در خلق تا در قلمرو محبت برای خدا شریکی قائل نشوم و همواره منزه بمانم. 368. نزول روح تحقق غایت نزول محبت خدا به انسان است. ولذا آدمی هم بایستی به خلق خدا محبت کند، خاصه به مستضعفین عاطفی که از محبت بیگانه اند و این اشد ایثار و اخلاص است. زیرا پاسخ محبت از جانب انسان شقی عین شقاوت و خیانت و عداوت است. پس محبت به اشقیا این خودکشی است. 369. قدرت نفوذ کلام اولیای الهی در مردمان حاصل قدرت رسوخ روحی است که از جانب خدا در نزد آنهاست که کمال این قدرت حاصل نزول روح محمدی است. چرا که درست به همین دلیل است که بزرگترین معجزه پیامبر اسلام نیز کتاب اوست، یعنی کلام او. این همان علت اصلی زندانی شدن امامان و برخی از عارفان ماست، مثل حلاج. 370. روح که امر و اراده خداونده است، هم مظهر عشق است و هم خلاقیت. و خلاقیت الهی نیز تماماً در کلام اوست، چرا که کل جهان هستی حاصل امر به کن یا بشو بود، یعنی کلمه کن عدم را به وجود آورد. 371. پس قدرت عشق و معرفت و خلاقیت دارای ماهیت واحدی است که در سلسله مراتب نزول روح در انسان هم رخ می‌دهد و این همان پیدایش مقام خلافت اللهی در بشر است. 372. یکی از مهمترین اتهاماتی که از جانب اشقیا به بنده نسبت داده شده است، معضل معروف به شستشوی مغزی است که از نوجوانی تا به امروز در اطراف من وجود داشته است که خود من هم به راز این قدرت در خود آگاه نبودم و فقط می دیدم که کلام من در دل دیگران رسوخ می کرد و شدیداً آنان را تحت تأثیر قرار می داد که اوج این قدرت در دازگاره پدید آمد تا آنجا که حتی برای شفای بیماران کافی بود که اراده کنم و این مسئله را دیگران چه بسا بیشتر از خود من متوجه می شدند. 373 همچنین بودند کسانی که از این قدرت روحانی خود سوء استفاده نموده و آن را به بازار برده و خود را به هلاکت و تباهی کشانیده و حتی ایمان خود را از دست داده اند. 374 در یک کلمه آنچه که کرامات و معجزات نامیده می شود، حاصل قدرت روحی است که از جانب خداوند بر برخی از مؤمنان نازل شده است. که این روح البته دارای درجات و مراتب بسیار است، ولی دو نوع کلی دارد، روح نبوی و ولوی. روح نبوی به لحاظ نزول در بستر تاریخ به پایان خود رسیده است و این معنای ختم نبوت است، ولی روح ولوی تا قیامت جاری است. 375 قدرت عصای حضرت موسی نه از خود عصا، که از روحی بود که با آن حضرت بود که به قدرت آن عصا را تحت فرمان خود می آورد. 376 به واسطه ی قدرت این روح است که انسانی دست و زبان و چشم و گوش و اراده خداوند می شود، همان گونه که در حدیث قدسی می خوانی. عباد الله المخلصین در قرآن کریم نیز که مظهر اراده خدایند و مسئول اعمال خود نیستند، حاملان روح الله هستند و این روح است که آن روح و اراده فردی و ازلی انسان را به خدمت می گیرد و با آن یکی می شود. 377 به بیان دیگر، این واقعی نزول روح در حیات دنیوی مؤمنان تعین همان دمیده شدن روح در خلقت تکوینی و ازلی است که در خلقت تشریعی رخ می نماید. این بیان تحقق و تعین متافیزیک در فیزیک است. 378 و بیهوده نیست که در قرآن کریم شاهدیم که خداوند اکثر مردمان را حیوان و مادون حیوان خوانده است، زیرا استحقاق نزول روح را نیافتند و به وادی آدمیت وارد نشدند. 379 تفاوت انسان فاقد روح از حیوان فقط در تکنولوژی است، وگرنه اکثریت بشریت از حیوانات ذلیل تر است و این است که جهان کفر به تکنولوژی می نازد و آن را در نقطه مقابل روح قرار می دهد. 380 جهان مدرن به یک لحاظ عرصه تقابل تکنولوژی و روح است، چرا که انسان تکنولوژی پرست خود را از روح بی نیاز می یابد و اصلا ذات تکنولوژی با روح در تضاد قرار دارد، زیرا انسان فاقد روح در تسخیر و تملک تکنولوژی است و به جای روح از اراده تکنولوژی پیروی می کند و تکنولوژی هم امر به برون افکنی نفس اماره می کند، در حالی که روح امر به خیشتنداری می کند، یعنی روح امر به خود شدن می کند و تکنولوژی امر به بی خود شدن، یعنی روح امر به عدالت می کند و تکنولوژی امر به سلطه، روح امر به قناعت تا سرحد صمیمیت می کند و تکنولوژی هم امر به جهانخواری می نماید. 381 در حقیقت باید گفت که تکنو روح ابلیس است که امر به برون افکنی نفس می کند، یعنی امر به بیگانه شدن از خیشتن، در حالی که روح خدا امر به رجعت به خود می کند و استقرار در خیشتن. 382 پس تکنولوژی ذاتاً دین ستیز و ضد تقواست. حال اگر یک حکومت دینی مبتنی بر تکنوسالاری پدید آید، اشد نفاق و جنون و مالیخولیا را پدید می آورد و این بزرگترین معضل جوامع دینی و خاص اسلامی در عصر جدید است. 383 و بیهوده نبود که در واقعی دازگاره تکنولوژی تبدیل به محوری ترین موضوع فکری من شده بود و در آنجا تکنولوژی را به عنوان هسته مرکزی عصر آخر الزمان کشف نمودم و آن را علم دوزخ یافتم و مذهب ابلیس. 384 دموکراسی فرهنگ تکنولوژی است، زیرا در حضور تکنولوژی همه با هم برابرند و همه ارزش‌ها یکسان است. ولذا پدیده دموکراسی دینی متناقض‌ترین پدیده فرهنگی در دوران ماست که اشد نفاق و انحطاط را موجب می‌شود. 385 فقط در دوزخ است که همه با هم برابرند، زیرا همه در قلمرو جبر مطلق هستند و از خود هیچ اراده ای ندارند و همه در تسخیر ماشین دوزخ یعنی تکنولوژی می باشند و بیهوده نیست که اشد جباریت از دموکراسی برمی خیزد، چه از نوع لیبرالی و چه سوسیالیستی. 386 دموکراسی مذهب بی ارادگی و تسخیر شدگی انسان در قبال تکنولوژی است، ولذا گویی که مذهب برابری است، منتها برابری انسانهای پوچ، برابری صفرها. 387 شب قدر که شب نزول روح بر انسان است، همان شب ظلمت آخر الزمان و شام قیامت است، ولذا در عصر جدید همه انسانها مستحق نزول روح هستند، زیرا که به قول پیامبر اسلام خداوند بر دنیا وارد شده است و به قول قرآن حق آمده است. ولی آنچه که انسان آخر الزمان را در این شب سیاه از روح محروم می کند، تکنوسالاری و مالی خولیای صنعت پرستی و مصرف زدگی است. از هر که نفس خود را از ابتلای تکنولوژیکی منزه و مسون دارد، مهیای نزول و دریافت روح است. 388 اگر کمال روح الهی یعنی روح محمدی در دازگاره نازل شد، بدین دلیل بود که در آنجا به راستی یک زندگی عصر حجری داشتیم، زیرا نه برق بود و نه تلفن و نه تلویزیون و نه آب لوله کشی و امثالهم، و قصد داشتیم که نیازهای خود را از طبیعت آنجا تأمین کنیم، همانطور که خداوند در کتابش به مؤمنان امر کرده که ای مؤمنان، چرا از این همه نعماتی که خداوند در طبیعت برای شما قرار داده روی گردان هستید؟ یعنی خداوند همه نیازهای واجب و حیاتی آدمی را در طبیعت بکر مهیا نموده است و مؤمنان مستحق برخورداری از آن می باشند. 389 به لحاظی واقعی نزول روح برای بنده به مساوی اجر عشق به طبیعت و زندگی طبیعی و بیزاری از صنعت و زندگی مصنوعی بوده است. ولذا خداوند از طبیعت آنجا با بنده رابطه برقرار نمود و به واسطه زمین و آسمان و سنگ و گیاه و حیوانات نشانه هایش را بر من آشکار ساخت و نهایتاً مرا به لقای خود رسانید. 390 خداوند در دازگاره به من نشان داد که آن بهشتی که همه در جستجویش هستند همین طبیعت بکر زمین است که بشر کافر مشغول تخریب و فساد در آن است و آن را به آتش کشیده است و آسمانش را سوراخ کرده است و بهشت را جهنم ساخته است. کفر و انکار بشر نسبت به بهشت زمینی است که او را برده تکنولوژی نموده و تکنولوژی را درب جهنم او کرده است و خوراکش را به قول پیامبر اسلام نفت قرار داده است و همه جنگ های جهانی بر سر تصرف این دوزخ و ماده اصلی آن یعنی نفت می باشد و این نبرد دوزخیان است. نفت پرستان. 391 یک روز صبح به هنگام طلوع آفتاب از اتاقم بیرون آمدم که به ناگاه مواجه با صحنه ای شدم که باورم نمی شد. و آن روز زمین به نور خداوند مشعشع می گردد. به راستی زمین و آسمان و ذرات خاک و نبات و کوها چون الماسی می درخشید و جهان غرق در طوفان انواری شده بود که چون این رنگ هایی را هرگز ندیده بودم. که همه دوستان مقیم در آنجا هم این صحنه را به درجه ای دیدند. 392 شبی دوستم گفت ای کاش در همین جا می توانستیم حداقل رزق خود را تأمین کنیم که محتاج شهر نباشیم. همان شب خداوند یک رزق بهشتی را به من معرفی کرد و آن گل سنگ بود و کوه‌های آنجا مملو از گل سنگ بود. به طور نمونه مقداری از یک گل سنگ را آرد کردیم و نان پختیم و هر یک قطعه کوچکی از آن نان را به اندازه یک کلوچه خوردیم و تا دو شبانه روز سیر سیر بودیم و بلکه سیاه مست شده بودیم. ولی افسوس که دوستان ما در آنجا لیاقت این رزق را نداشتند و به عیاشی مصارف شهری از آن رزق بهشتی و نقد و رایگان محروم شدند. به یاد قوم بنی اسرائیل افتادم که در قبال رزق آسمانی که نازل می شد غر زدند و طلب ادویه و چاشنی و تنوع نمودند و به قهر خدا دوچار گشتند و آن مائده آسمانی را از دست دادند و به ربا دوچار شدند و امروزه همه بنی اسرائیلی هستند و لذا در زیر یوغ این قوم جان می کنند، مخصوصا مسلمانان. 393 بهشت اجر طالبان علم علی علیه السلام است. این سخن رسول اکرم را در دازگاره به این ندیدم که بهشت خدا را جز عاشق معرفت نفس که همان علم علی است تحمل نمی کند. 394 در دازگاره شاهد بودیم که حتی یک طول سگ که با ما می زیست در شب قدر دچار جهش ژنتیکی و تعالی وجود شد و یک شیر گردید، ولی آدمی را هم در آنجا دیدم که از آدمیت خود سقوط کرد و به راستی سگ شد از بس که تکبر و انکار و کفران نعمت کرد. 395 چرا اکثر پیامبران خدا چوپان بودند؟ زیرا با طبیعت مأنوس و در صلح و صفا بودند و این اساس نبوت و نزول روح است. 396 عباد الله الصالحین یعنی بندگانی که با جهان هستی در صلح و اتحاد هستند و این برترین مقام انسان است و لذا در نماز به این انسانها به همراه نبی سلام و صلوات می کنیم. 397 در دازگاره بود که طبیعت را کشف کردم به مثابه حضور خداوند. 398 اساس کفر انسان مدرن بر طبیعت گریزی و طبیعت ستیزی استوار است و بیهوده نیست که مدرنیزم و تکنولوژیزم از کفر جدایی ناپذیر است و تکنولوژی پرستی اساس شیطان پرستی مدرن است. 399 آری دین خدا و راه رستگاری و سعادت و بهشت زمینی رجعت به عصر حجر نیست، بلکه رجعت به بهشت موعود است. انسان عصر حجری هم نسبت به طبیعت کافر بود که از بهشت خدا خارج شد و برای از گرسنگی نمردن به جان کندن و صدها عذاب و ظلم مبتلا گردید و از حیوانات ذلیل تر گشت. 400 یکی از اساسی ترین اشکالات معرفتی دکتر شریعتی این بود که با ماهیت تکنولوژی و مدرنیزم از منظر معرفت قرآنی آگاه نشد و با تمام انتقاداتی که بر آن داشت، ولی تا به آخر نسبت به آن دچار تذبذب و تردید بود و این علت العلل تذبذب در آرای اوست. 401 من نمیگویم که یک بار دست از تکنولوژی بکشید، بلکه دست و دل از تکنولوژیزم بکشید و به حداقل اکتفا کنید تا از همه چیزها و ناهنجاری‌ها و عذاب‌های این دوران نجات یابید و به خصوص از عذاب نفاق. لااقل دست از تکنولوژی طبقه هفتم دوزخ بکشید، یعنی تکنولوژی اتمی و ژنتیک. نگاه کنید به این همه عذاب‌ها و بنبست‌ها و بحران‌های حاصل از اتم و ژن‌پرستی در دهه اخیر در کشورمان. آیا جای عبرت نیست؟ 402 امام زمان علیه السلام هم مقیم در جنات نعیم زمین است. اگر بشر روی به طبیعت خدا کند، او را خواهد دید، همانطور که بنده دیدم. یعنی چون از خر دجال یا تکنولوژی پایین آمدم و روی به طبیعت خدا کردم، او را یافتم. 403 مگر نه اینکه کل قرآن کریم یا از حکمت میگوید و یا از طبیعت؟ مگر نه اینکه کل ادبیات عرفانی ما عشق به طبیعت است و وصف قدسی گل و بلبل و سر و ماه و خورشید و چشمه و رود و دریا و باران و ابر و ستارگان و جمال مهرویان. 404 در دازگاره خدا و الهیات ذهنی و فلسفی در من مرد و این آغاز رستگاری من شد. هدایت قرآن هدایت حسی و طبیعی و حیاتی است، نه ما برای طبیعی و فلسفی. 405 پس بیهوده نبود که آن روح از دازگار ندایم داد و در آمریکا صدایم زد و از قلب ابلیس تکنولوژی به قلب طبیعت فراخواند و من به نیت اینکه بقیه عمرم را جهت گذران زندگی در دازگار چوپانی کنم، به جای رفتن به دانشگاه برلین به زایشگاه دازگار رجعت کردم، زیرا در آمریکا معنای جهنم را دیدم و دیدم که همه علوم و معارف موجود در دانشگاه‌های آن همه جهنمی است. ولی هنوز آن یقین و شهامت تصمیم گیری برای سرنوشت خود را نداشتم و به طرزی زیرکانه خود را فریب می دادم که انشاءالله در دانشگاه برلین در رشته مذاهب تطبیقی حقیقت را خواهم یافت. هرچند که به اینه می دیدم که بهترین اساتید اروپا در آمریکا تدریس می کنند. ولی خداوند بالاخره چند سال قبل از واقعی نزول روح در دازگاره یک بار مرا به آلمان برد و به راستی حقیقت مذاهب تطبیقی را هم به من در عمل چشانید و آن حشر با حضرت مسیح بود و نزول روح مسیحایی و دیدم که حقیقت دین مسیح و محمد یکیست و به راستی که به قول امام صادق علیه السلام مسیح همان مهدی است. آنگاه که برای ادامه مابقی زندگیم به دازگاره هجرت کردم و مواجه با نزول روح محمدی شدم، به راستی یک مسیح مصلوب بودم و بارها به دست نزدیکترین کسان و بیمارانی که درمانشان کرده بودم مصلوب شده بودم و از میان آن همه یاران فقط یک زن به من وفادار مانده بود، همچون مریم مجدلیه که به زادگاه دازگاره هجرت نمود و تنها یاور و شاهد آن وقایع الهی بود. هرچند که او هم چند سال بعد دچار غرور و خودبینی حاصل از کرامات شد و رفت. 406 زندگی کلی من در نوجوانی بسیار شبیه زندگی حضرت موسی بوده که از کودکی در کاخ فرعون زیست و بر کاخ فرعون شورید و از آنجا خروج کرد. همچون زندگیم در احاطه بهائیان و اقامت چند ساله ام در منزل داییم که از مبلغین و سران تشکیلات بهائی بود و زندگی نسبتاً اشرافی داشت. همانطور که فرعون هم به مثابه دایی موسی بود، زیرا خواهر فرعون او را به فرزند خواندگی گرفته بود و داییم تمام عمرش را با تمام قوایش بر علیه من مبارزه کرد و مرا یک خائن بزرگ می‌خواند که بر مذهب آریه‌ای او شوریده بودم. همانطور که فرعون باطناً به خدای یگانه ایمان داشت و فقط برای مصالح دنیوی انکار می‌کرد، دایی بنده هم چنین بود. 407 این شباهت‌ها اتفاقی نیست، بلکه فطری و وجودی است، زیرا سیر تکامل انبیای الهی همان سیر تکامل وجودی و حرکت جوهری یکایک افراد بشری در سلوک معنوی و رشد عرفانی است. همانطور که بنده در دازگاره یکایک انبیاء بزرگ در قرآن را در زندگی باطنی و بیرونی خود در مراحل گوناگون رشد معنوی خود کشف و درک کردم. آدم، نوح، ابراهیم، ادریس، یونس، موسی، یوسف، ایوب، سلیمان، مسیح، محمد و علی. انسان برای کامل شدن بایستی از آدم تا خاتم و تا مهدی را در وجودش کشف و طی طریق نماید تا به خدایش برسد. زیرا هر یک از انبیای الهی به مثابه بچی و طبقی و پلهی از نردبان وجودند، همانطور که سلاطین و شیاطین. از آدم تا خاتم انبساط یک انسان است در بستر زمان. 408 کشف آتش در تاریخ سرآغاز کشف دوزخ بر روی زمین بوده است و هر نوع آتش و انرژی نماینده طبقه ای از دوزخ و عذابهای آن است، مثل چوب، زغال سنگ، نفت، الکتریسیته، رادیواکتیویته، لیزر و غیره. بنابراین تاریخ تمدن که تاریخ پیدایش و تکامل انواع آتش است، همان تاریخ پیدایش و تکامل انواع و درجات دوزخ است، زیرا گرد همایی بشر بر محور این آتش ها ممکن شده است و این همان تاریخ گریز بشر از تنهایی و ابتلایش به دوزخ مدنیت است. 409 آدمی با وقوع نزول روح به مقام فردیت و احدیت و صمدیت می رسد و در تنهایی خود آرام و قرار می گیرد و خدایی می شود و به مقام لم یلد و لم یولد نائل می آید و لذا از اسارت نژاد و مدنیت و آتش نجات می یابد. زیرا آدمی از بیروحی به دیگران پناه می برد. همانطور که نخستین هستی مدنیت، با ازدواج پدید می آید. 410 پس واقعی نزول روح واقعی تحقق فردیت و توحید نفس است و کمال آن فردیت محمدی است. پس انسان صاحب روح فردی در جمع است و این است معنای سخن علی علیه السلام که تنها باش و در میان باش. 411 پس واقعی نزول روح واقعی انسان کامل است در درجات که کاملترینش نزول روح محمدی است. همانطور که ابن عربی در فصوص الحکم مقام فردیت را برای پیامبر اسلام عالی ترین مقام در میان انبیای الهی قرار داده است. 412 پس انسان حامل روح همان وارث آدم در هر عصری است. 413 ارزش‌ها و مفاهیم برای هر انسانی یا درونی است و یا برونی، یا یک میزان باطنی دارد و یا شرایطی خارجی و دنیوی، یا روحانی است یا پولی. 414 فقط انسانی که حامل روح است و یا کسی که در ارادت قلبی با چنین انسانی قرار دارد دارای میزان باطنی ارزش است و ما بقی انسان‌ها وجود خود را به عوامل و شرایط مادی به محک می‌زنند و ارزیابی می‌کنند. اولی را مؤمن گویند و دومی را کافر. 415 انسان یا باید خود حامل روحی از نزد خدا باشد و یا مرید چنین کسی باشد و به انسان روحانی اجازه تصرف قلبی خود را بدهد تا از روح او روح یابد و غیر از این ایمانی نیست. 416 ای رسول، تو قبل از این چه می دانستی که ایمان چیست؟ این آیه از قرآن را بارها و بارها در دلم خواندم و به صدای بلند شنیدم و تصدیق نمودم. 417 پس از نزول روح طبیعت در نظرم به کلی دگرگون شد و من در همه پدیده های طبیعی حضور خدا را با تمام وجودم احساس می کردم و گویی به تازگی چشم به جهان گشوده بودم و از تماشای جهان مست می شدم. 418 یادم می آید که در اوج این واقعه در دازگاره به ناگاه شدیداً به دلم افتاد که سفری به سوی قله دماوند کنم که اتفاقاً یکی از آشنایان ما هم در آن حوالی ییلاقی داشت و من در این سفر که با قله دماوند روبرو شدم گویی با خود خداوند به گونه ای دیگر روبرو شدم. بعدها بر حسب اتفاق در کتابی خواندم که کوه قاف در ادبیات عرفانی ما همان نام اسطوره‌ای و کهن قله دماوند بوده است که به راستی دارای حکمت و رازی بر حق است. 419 در این دوره خاص رابطه ای غیر قابل توصیف با آب پیدا کرده بودم و با شستشوی خود در آب به خصوص بر لب چشمه به راستی گویی به سرمنشه جاودانگی و حیات متصل می شدم و هر آبی در این دوران برایم عین آب حیات خضر بود و بیهوده نبود که تا سالها در هر خانه‌ای که اقامت می گزیدم درست در زیر محل نشیمن من چشمه‌ای می جوشید و بالا می آمد. و این مسئله حتی در منزل برخی از دوستانم که چند روزی میهمان می شدم رخ می نمود و اتاقشان غرق در آب می شد. 420 و در باب راز آب متوجه این آیه در قرآن شدم که عرش خدا بر آب است. یعنی روح خدا در وجودم آب را از زمین استخراج می کرد. 421 در حقیقت روح جهان هستی و عالم وجود بود که بر من وارد شده و من هم جنس و متحد با جهان شده بودم و لذا اندیشه وحدت وجود بدون خواندن چنین آثاری در من رخ نمود و بعداً با مطالعه این آثار به وضوح دیدم که اکثر نویسندگانش خود این کار نبوده و معارف سایر عارفان را به بازی‌های فلسفی گرفته و حقیقت توحید را تبدیل به مالی خولیا کرده اند و از ظن خود خیالات هیولایی پرورده اند که نه خود آن را می‌فهمند و باور دارند و نه مطالعه کنندگان به حقیقتی ره می‌یابند. 422 در حقیقت مجموعه آثار بنده از سال 74 به بعد گزارش و تبیین وقایع و تجربیات حاصل از نزول و عروج روح است. 423 روحی نازل نمی شود مگر اینکه آدمی را به سوی خداوند به معراج برد و این مصداق این کلام خداست که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. هر که او را خالصانه بخواند به دیدارش فراخوانده می شود. البته از میان کسانی که مشمول نزول روح بودند تعداد اندکی به مرتبه عروج روح هم رسیدند و از میان کسانی که به معراج روح رسیدند نیز تعداد اندکتری حاضر شدند که دوباره به عنوان رسالت عرفانی از نزد حق به سوی خلق بازگردند. این مرحله نهایی به مثابه کمال سلوک عرفانی است که مقام محمدی می باشد. 424 از میان عرفا اکثران که به مقام نزول روح رسیده اند برای تمام عمرشان از دنیا و اهلش گوشه گزیده و مشغول زندگی روحانی و شخصی خود بودند و به همین امر قناعت کردند و اندکی هم مشتاق دیدار حق شده و به عروج روح وارد شدند و حضرت حق را دیدار نمودند. از این میان نیز فقط اندک بوده که از حیات آسمانی و قدسی خود جهت هدایت خلق دست کشیده و دوباره به دوزخ خلق بازگشتند و این مقام محمدی و کاملان امت اوست و مقام عشق است که سراسر محنت و بلاکشی است و اینان جانشینان امام زمان در میان خلق در عرصه غیبت می باشند و امام ناطق نامیده می شوند در قبال خود امام زمان که امام صامت است. امامت حاصل رجعت از محضر حق به سوی خلق است و این مقام همه امامان و عارفان کامل است. سار الله 425 روح عروجی روح محمدی است و تا روح محمدی نازل نشود عروج ممکن نمی شود و آن که از معراج به سوی خلق بازگشت در واقع از جنت الهی به دوزخ زمینی خلق به نزد کافرترین مردم بازگشته است و این است راز تب حیرت آور پیامبر در نیمه دوم عمر رسالتشان، یعنی پس از بازگشت از معراج. و این است راز نعره علی در چاه که خلصنا من النار یا رب. 426 نزول روح در شب قدر موجب می شود که آن روح ازلی و الستی در ذات آدمی قیام کند و به جنبش و فعالیت می آید و خلاق می گردد و میل به عروج می یابد و دیدار خالق را طلب می کند، زیرا دیدار ازلی را به یاد می آورد. 427 مشابه چنین قیامی از روح ذاتی و ازلی در انسان در واقعه دیدار مؤمنان با امام یا عارف واصلی رخ می دهد. دیدار با یک عارف واصل عین نزول روح و بلکه قدرتمند تر از آن است. 428 در واقع آن روحی که در شب قدر نازل می شود قدر و منزلت قدسی ذات آدمی را به او می چشاند و موجب احیا و قیام و قیامت روح ذاتی می شود و این دو روح به دوستی و اتحاد می رسند و روح ذاتی به یاری روح قدری به سفر معراج می رود. 429 در قرآن کریم در باب معراج پیامبر اکرم می خوانیم که آن حضرت دو بار به دیدار حق نائل آمد و بار دوم بود که در آنچه که دید شکی نکرد و این دیدار را باور نمود. بنده نیز به دو دیدار نائل آمدم که دیدار اول را چندان جدی نگرفتم و حیران بودم که چه دیدم. ولی بار دوم که شدیدتر رخ نمود و بر من وارد شد دیگر تردیدی نکردم. با این تفاوت که معراج محمدی در آسمان هفتم بود و معراج بنده در همان آسمان اول رخ نمود به برکت معراج محمدی و حضور مبارک امام زمان که عرش کریم خدا در عالم عرض است. و آنکه مرا به معراج برد فرشته‌ای به شکل هو بود و معراج بنده معراجی کاملا روحانی بود. و اگر بسیاری از عارفان ما معراج محمدی را هم معراجی صرفاً روحانی می‌دانند، قیاس به نفس خود می‌کنند و غافل از این حقیقت هستند که بانی معراج خود محمد صلی الله است و به دلیل وجود مهدی در عالم عرض است که معراج برای عارفان ممکن می‌شود. این غفلت عظیم در ملا صدرا تا آن حد است که کل سیر و سلوک روحانی را بی نیاز از وجود امام به عنوان پیر طریقت می داند و لذا وجود امام در اسفار اربعه وجودی ممتنع است. به همین دلیل ما فلسفه ملا صدرا را فلسفه شیعی و بلکه اسلامی نمی دانیم. فلسفه یونانی است که با معارف اسلامی و شیعی تزیین شده است. همین معضل درباره ابن سینا هم مصداق دارد و کل سرگشتگی او در زندگی حاصل همین غفلت عظیم است. فارابی معلم این دو نیز همین مسئله را دارد و عجبا که این هر سه شیعه هستند و بی امام و فلسفشان فاقد نور و حضور امام و امامت است. و بیهوده نیست که این فلسفه ها و فلاسفه اکثراً در خدمت حکام جور بوده و هرگز عدالت را خدمت نکردند. 430 ابن سینا پس از دیدارش با شیخ خرقانی میگوید آنچرا که من میدانم او میبیند. این اعتراف بدین معناست که شیخ خرقانی حامل روح است و ابن سینا فاقد روح. و اتفاقاً آنچه که عمری او را از روح محروم کرد دانش فلسفی و ارسطویی او بود که به قول پیامبر اکرم حجاب اکبر است. و مولوی هم تا به دست شمس نشکست و کتابهایش را در چاه نریخت و از علم خود دل نکند روح شمس را نیافت. و آنگاه که این روح را یافت با چشم این روح موفق به دیدار با حق در شمس شد. 431 مولوی بزرگترین حجت و نمونه این ادعاست که آدمی میتواند در وجود پیر و امام معرفت به لقاء الله برسد. ولذا آثار مولوی سراسر معراج نامه اوست و این است که مولوی را هر آدم عامی هم می فهمد ولی ملا صدرا را حتی فلاسفه هم درک نمی کنند و تا قیامت محتاج تفسیر است و تبدیل. این فرق انسان با روح و بی روح است. انسان با امام و بی امام. 432 این حقیقت را باید باور کنیم که آثار ابن سینا و ملا صدرا و امثالهم نه تنها حامل نور عرفانی نیست بلکه حکمت هم نیست، زیرا حکمت و معرفت علوم لدنی هستند و حاصل نزول روح و عروج روح می باشند. این نوع آثار برزخی هستند، یعنی حاصل خلع و برزخ بین فلسفه یونانی و حکمت اسلامی می باشند. لذا نه فلسفه هستند و نه حکمت. اگر فلسفه می بودند، مولد علوم دنیوی می شدند، همانطور که در غرب شدند. و اگر حکمت می بودند، بر فرهنگ ایمانی مردم وارد شده و به قنا و اعتلای فرهنگی منجر می شدند که نشدند. همانطور که حافظ و مولوی شدند. اینان روحانیون حقیقی هستند که توانستند روح خود در کالبد بشریت بدمند. 433 روحانی شدن همان جهانی شدن است و اهل اصای شدن. ولذا انسان روحانی عالمی جهان شناست و بروز و وحدت وجودی است و دین واحد جهانی را رقم می زند همچون مولوی و ابن عربی و حافظ. و این است عالم آل محمد که وارث انبیای الهی در آخر الزمان می باشد و اسلام را معرفی می کند به عنوان دین واحد جهانی و نه فرقه‌ای نژاد پرست و ضد جهان که در خارج از ادبیات عرب اسلامی نمی شناسد. 434 به قول ابن عربی اسلام مذهب جهانی است و کل بشریت از هر فرقه و مذهبی امت محمد است. و اسلام را در این دوران کسی می فهمد و معرفی می کند که بتواند آن را در 72 ملت و مذهب بیان کند و راه حلی جهانی برای کل بشریت عرضه کند. 435 بزرگترین مشکل روحانیت سنتی ما این است که فاقد روح است و هر عالم صاحب روح را هم از جامعه خودش تردلن می کند و تمام علم و هنرش این است که بر علیه صاحبان روح فتوای ارتداد صادر کند و صاحبان روح را بدعت گذار بنامد و افتخارش این باشد که هنوز در تاریخ صدر اسلام و هزار سال پیش جا مانده است. و هر که یک گام جلو تراید و به زمانه برسد بدعت گذار تلقی می شود زیرا سخنی تازه و بروز دارد. 436 متاسفانه در روحانیت ما سنت به معنای کهنه پرستی و ارتجاع و عتیق پرستی است و نه راه و روش پیامبر و امامان و به همین دلیل امروزه تنها راه نجات خود را روی کرد به علوم غربی می‌داند و گاه تا به آنجا به پیش می‌رود که حقوق بشر غرب میزان فقه و اجتهادش می‌گردد و این عذاب انکار عرفان و عرفاست که عرب زدگی را مهد غرب زدگی می کند. 437 به یاد آوریم که مرحوم آیت الله منتظری بزرگترین ایدئولوگ ولایت مطلقه فقیه که روزی کمترین نوآوری در تفکر دینی را التقاط و ارتداد می دانست، آخر عمرش به جایی رسید که جز حقوق بشر غرب هیچ مبنای دیگری برای اجتهاد و فقاهت سراغ نداشت. 438 این بدان معناست که براستی اجتهاد فهم نشده است، زیرا اجتهاد عین نوآوری و بدعت است و آن جز به نور و حکمت روحانی در شب قدر حاصل نمی شود. آنان که روح را بدعت می دانند، لاجرم در مقابل علوم و تکنولوژی غرب سر تسلیم فرود می آورند. 439 فقیه حقیقی و مجتهد حقیقی همان انسان صاحب روح است که از نزد خودش تفقه می کند، همانطور که قرآن کریم هم فقه را یک علم قلبی می خواند، یعنی روحی و لدنی. 440 جنگ قدیمی بین فقها و فلاسفه ما نیز جنگ بین عرب زدگی و غرب زدگی بوده است و ربطی به اسلام محمدی ندارد.